مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. مقیس گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم و آقایان، شب بخیر. ممنونم از اینکه امشب هم در برنامه شب آسمانی با ما همراه هستید و بی‌نهایت سپاسگزارم از لطفی که به برنامه خودتون داریم، به ویژه کسانی که خیلی مصرانه سعی میکنن که با ما همراه باشن و ما هم مدیونتون هستیم. میدونیم که لطف دارید و باز هم تشکر میکنم که نقدهای خوبی به ما منتقل میکنید و من دائما تاکید به این ارسال نقدها میکنم، چون معتقد هستم نقدهای شماست که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه موقف خودمون رو بیشتر پیدا بکنیم. ما در بخش دوم و در واقع مقطع دوم این سری برنامه هامون سعی کردیم که نکات و مباحثی رو شکل بدیم که مبتنی بر مقدماتی بود که در نشست‌های دهه اول محرم تقدیم حضورتون شد. مستحضر هستید ما از مقطعی که پس از عاشورا خدمت شما رسیدیم و نقش اصلی و رسالت خودمون رو در قبال عاشورا به عنوان یک موضوع بحث در این سیر از مباحث تقدیم کردیم، ورود کردیم به عرصه‌های مختلفی که میتونه این نقش تجلی پیدا بکنه. طبیعتاً یکی از نمادهای این مسئله ورود به بحث اسطوره‌ها و اسوه‌ها بود که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و کارشناسان متفاوت هم سعی کردیم که بیاریم، اگر آراء گوناگون و چه بسا گاه متضاد هم اگر هست، در رهگذر نگاه خودمون به اونها توجه کرده باشیم. از شب گذشته که بحث تأثیرات باور و اعتقاد بر حوزه فرهنگ رو جهتگیری کردیم و رسیدیم به مسئله هنر دینی و هنر اسلامی، ما رو وادار کرد که یک قدری خاص‌تر تو این عرصه وارد بشیم و یک قدری مستقیم‌تر نکات و ملاحظاتی رو مورد توجه قرار بدیم. امشب هم بنا داریم یک بحث دیگری در این حوزه تقدیم حضورتون بکنیم، بحثی که مشخصا مرتبط به حوزه سینما و فیلم هست و بنا داریم که با حضور یکی از میهمانان عزیزی که تا لحظات دیگر به بحث ما خواهند پیوست و اساسا روی کرده کارهاشون عمدتا و به طور برجسته در حوزه سینمای معرفتی و در واقع سینمای دینی هست، یک نگاهی به این عرصه داشته باشیم و امیدوارم که بتوانیم یک برنامه خوبی رو در این فرصت قریب به یک ساعت با شما تجربه کنیم. لطف کنید افتخار با ما بدید تا پایان این نشست با ما همراه باشید تا لحظات دیگر جناب آقای رضایی به استدیو ما بپیوندند.
یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست، معلومه که نیست. آنچه تو گنجش توهم میکنی، از توهم گنج را گم میکن. کل قضیه خلاصش یک کلم است. تو بگو کلید، بگو رمز، اینقدر که میپیچونی پیچیده نیست. خداوند متعال رمزشو تو یک کلمه به موسی علیه السلام فرمود. علیکم السلام. فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر من. این که فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله، یعنی همین دوست داشتن واسه خدا، یعنی هر کیو خدا دوست داره تا تو هم دوست داشته باش. یعنی ترازوی دلت بشه خدا. محبت واسه خدا، نه واسه چشم و ابرو و خط و خال، حتی نه واسه دل خودت، فقط واسه خدا. اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن واسه اینه که به خاطر خدا نکردن، وگرنه تو این وادی هرچی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شدم. اون کیمیا که همه دنبالش میگردن محبت، باقیش بیراه هست سنگلاخه. حالا فهمیدی قربونت برم که چرا میگم بشوی اوراق اگه هم درس مایی؟ ها، که علم عشق در دفتر نباشه.
خب جناب آقای پناه بر خدا رضایی مهمان امشب ما هستند، هنرمند فیلمسازی که آثار قابل فاخر و قابل اعتنایی رو تو حوزه سینما تا الان به یادگار گذاشتند و شاید بالغ بر 80% کارهایی که ایشون متکفل بودند، چه به عنوان نویسنده یا کارگردان، و در واقع نقش اصلی رو در واقع در تولید این آثار برای جامعه خودشون ایفا کردن، شاید بیش از 80% اونها تو حوزه سینمای دینی و در واقع سینمای معناگرا هست، چه در عرصه فیلم‌های مستند و چه در عرصه سینمای داستانی. گهواره برای مادر، دختر پدر، دختر چراغی در مه و نخل گریان 4 اثر سینمایی بلند ایشون هست و پیرمرد و خط که در جشنواره ونیز هم دارای رتبه و در واقع دریافت جایزه بوده، قربانی، عروس نینوا، در دامن سکوت، جواب زمین، نور آسمانی، بانوی مبارز، مرد خدا و ده ها اثر دیگر که اگه بخوام بشمارم نشان دهنده برکات ایشون در این عرصه است که خوشبختانه با توجه به موفقیت های پشت سرشون باید واقعا خدا رو سپاس گذار باشیم به خاطر وجود عزیزانی مثل جناب آقای رضایی که همینطور که تیترها رو نگاه میکنیم نشان دهنده یک عمق و یک معنایی در پس واژگانی است که نام آثار ایشون رو آراسته کرده و شاید به یک معنا بیانگر دغدغه های پنهانی که انشالله بتونیم برخی از اونها رو امشب آشکارتر در عرصه بحث خودمون بارز بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای رضایی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام از بکنم خدمت شما، عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و محترم. تسلیت عرض میکنم شهادت سالار شهیدان آقا عبدالله امام حسین رو و امیدوارم که برنامه خوب باشه.
درود بر شما. من توی اثنایی که داشتم جناب عالی معرفی میکردم یه سکوت کردم، خواستم بگم که هنرمند جوان، بعد دیدم که من و شما نمیدونم حالا تو این عرصه الان دیگه جوان تلقی میشیم آقای رضایی یا نه، چون قریب به مثلا چند سال خیلی محدودی با هم فاصله، تقریبا توی یه حوزه هستیم. بعضی وقتا یه درنگی میاد به ذهن آدم که من هنوز جوانم یا رفتیم توی وادی میانسالی یا مثلا سنهای دیگه. به هر حال خیر مقدم عرض میکنم حضورتون رو و قطعا شما دارای روحیه جوان پویا و بالنده هستید که تونستید این آثار رو تولید بکنید. آقای رضایی، ما این شبها خیلی سخن از تعاملات دین و اندیشه با عرصه‌های مختلف اجتماعی و پیرامونی داشتیم، مهمانان مختلف اومدن از خواستگاه مختلف گپ و گفت‌هایی رو داشتیم که امشب می‌خوایم بریم وارد به عرصه سینما بشیم. من یک سوال محوری قبل از ورود به این عرصه و اینکه بحث‌های اساسی و مبنایی مورد در واقع سامان بدیم می‌خوام با جناب علی طرح بکنم. چرا سینما اینقدر حساسه؟ مثلا فرض کنید که اگر یه رخدادی در عرصه چه میدونم هنرمایشی اتفاق بیفته فارغ از سینما، یعنی روی سن تئاتر، یا مثلا تو حوزه هنرهای تجسمی یه چیزی خلق بشود، یا مثلا فرض کنید که تو عرصه نقاشی، ممکنه که ذهنی رو کسی رو یک قدری مضطرب بکنه، ناراحت بکنه، موضع‌گیری باشه، ولی هیچ وقت قابل قیاس با حساسیت هایی که رو سینما هست وجود نداشته. تو تاریخ هم همینطور بوده، خیلی فیلم هایی ما در تاریخ سینما میشناسیم که اتفاقات بزرگی رو شکل دادن در دوره بروز و ظهور خودشون. چرا اساسا این صنعت و این در واقع فرع و گرایش از هنر تونسته اینقدر خودش رو بدرخشونه و حساس بکنه و ذهنها رو هم حساس نگه داره.
من فکر میکنم که مدیوم سینما و هر آنچه که به رسانه مربوطه، هم از رسانه تلویزیون، هر آنچه که به تصویر مربوطه، به خاطر اینکه به مقوله هنر هفتم و شاید آخرین اینها تا به امروز داره نزدیک میشه، خب بیشتر در عرصه دید عموم، در عرصه داخل و جهانی هست. اینقدر که شاید مدیوم تصویر، حالا خاصه راجع به سینما صحبت بکنیم، میتونه بیشتر عموم مردم رو درگیر بکنه، جهان شمولتر باشه، طرح سوال بیشتر بکنه و مخاطبین بیشتری رو به دنبال خودش بکشونه، شاید سینماست. شاید نقاشی خیلی کمتر، شاید موسیقی کمتر، ادبیات همچنان هست ولی شاید به قدرت بخشی از این سوالهایی که مطرح میشه در رابطه با سینما، شاید به خاطر مدیوم فراگیر بودن این عرصه است و
شاید استعداد بیشتری هم داره که بتونه اون مکنونات درونی انسان رو یک قدری به رخ بکشونه.
به عبارتی سینما شاید ترکیبی است از ادبیات، ترکیبی است از بقیه هنرها،
موسیقی،
بعد کاملا، و این باعث میشه که بار دراماتیک بیشتری روی سینما باشه. یعنی هر آنچه که سینما میخواد شروع کنه، یک فیلم میخواد کار بشه تو مقوله سینما، به عبارتی اون فیلم ساز هم ادبیات اون رو قطعا گذرانده و ادبیات اون فیلم داره اشاره میکنه، به تئاتر اون مقوله که به عبارتی بازیگری باشه اشاره میکنه. تمام امکانات مدرن امروزی سینما، هم از مقوله تدوین، هم از مقوله صدا، مقوله تصویر، همه اینها میاد در یک جای جمع میشه به اسم هنر تصویر. و این هنر تصویر توقع مردم رو بالا میبره. یعنی میگه که من مدیومی هستم که اطلاعاتم بیشتر از بقیه هنرهاست در سینما، پس این امکان رو به شما میدم که سوالهای بیشتری از من مطرح بشه. سینما شاید میگه این امکان رو میده که به لایه‌های زیرین اون چیزی که مطرح میکنه بیشتر نفوذ بکنه، و به همین نسبت طرفداران و مخالفان خیلی متفاوت تری داره.
جناب رضایی، هنر اساسا محمل بروز تراوشات ذهنی و باورهای آدم هاست دیگه، این که انکار ناپذیر، خیلی هم روش نمیخوایم نه مناقشه کنیم چون پذیرفته است این فرض. طبیعتا این مقدمه بیانگر این هستش که هر کسی دستی به هنر داره، داره یک عرضه‌ای میکنه از آن چیزی که میپنداره در درون خودش، در لایه‌های پنهان درونی اون وجود در واقع نهادینه شده خودش. یک سفره به درونی است که انسان سعی میکنه که این رو و یافته های خودش رو و کاوش های خودش رو از این سفر به رخ دیگران بکشونه و نشون بده. خب طبیعتاً با این نگاه و بحثی هم که مطرح کردیم، سینما خیلی نقش داره و میتونه استعداد داشته باشه که اینها رو بهتر هویدا کنه. طبیعتاً تو این رهگذر بحث سینمای دینی و تعامل این بضاعت و استعداد و امکانی به نام صنعت سینما با اندیشه دینی یک انسان فوق‌العاده میتونه موضوعیت داشته باشه. اما احساس میشه که خیلی فراز و فرود عجیبی رو طی کرده، یعنی به ازای اون باورها، به ازای در واقع پندارهای معناگرایانه انسان، ما انقدر رد پا در آثار سینما نمیبینیم در تاریخ سینما، یا اگر هست شاید مثلا ماها خیلی مأنوس باش نیستیم. شما اساساً اگر ما بخوایم این رو بکنیم، این سوال رو بخوایم محمل ورود به بحث خودمون قرار بدیم، اساساً خود جناب عالی با توجه به اینکه دغدغاتون بیشتر تو حوزه سینمای معناگرا، چه در عرصه مستند، چه در عرصه فیلم‌های بلند داستانی، تو این ژانر بوده، فکر می‌کنید که چقدر تونسته انسان به ماه و انسان با این عرصه آنگونه پیوند عجین و عمیقی داشته باشه که تونسته باشه آن چیزی که میپندارد و به اون ایمان دارد و باور دارد رو به ماوضع خارجی خودش عرضه بکنه؟ چطور میبینید این حال؟
قصه من اینه که از تاریخ سینما، از زمانی که به هر حال سینما اختراع شد و فیلم هایی شروع کردن به ساخته شدن، تعریف به جنبه سرگرمی، به عبارتی به جنبه صنعت سینما بود. میومد جلو، سالیان گذشت، سینما رشد کرد، بزرگ شد و به جایی رسید که فیلمسازهایی از سراسر دنیا اومدن نگره‌های خودشون رو و نوع جهانبینی خودشون و ایدئولوژی خودشون رو آوردن. با ورود هر شخص به عرصه هنر و خاص هنر فیلمسازی، اشخاصی اومدن با ایدئولوژی‌های متفاوت که در این بین یک سری انسان‌هایی بودن، فیلمسازهایی بودن که جهانبینی دینی داشتن، یعنی نگاهشون نگاه دینی بود و به عبارتی تاریخ سینما خیلی با خوش اقبالی و خیلی با نگاه محبت آمیزی به این سوژه ها نگاه کرد و خود این فیلم ها رفته رفته شروع کردن مرحله تولید، رسیدن و این فیلم ها ساخته شد. فیلم هایی که نگاه های دینی داشتن، حالا یا به مسیحیت می پرداخت یا به اسلام می پرداخت یا به هر چیز، و موجی از به سینما کشوندن. چرا که اینها الهاماتی می گرفتن از کتب مقدس. به عبارتی وقتی فیلمی مثل ده فرمان میاد ساخته میشه، این فیلم ده فرمان میاد اصلا مقوله ها رو کلا میریزه به هم. تعریف فقط جنبه سرگرمی یا فقط نشانه هایی که در سینمای غرب بود که شاخصه هاش مشخص بود به چه دلیل مخاطب رو میخواد بکشونه به سینما، این بار اتفاقا از طریق نگاه دینی مخاطب اومد توی سالن سینمای سپر فیلم رو دید. پروداکشن عظیم، قصه خوب، چون قصه های مذهبی و قصه های دینی به شدت جنبه های داستانی و دراماتیک دارن. تمام شاخصه های یک فیلمنامه و یک قصه خوب رو دارن. قهرمان دارن، ضد قهرمان دارن، تو کتب مقدس و کتب مذهبی فراز و فرود دارن، شخصیت دارن، گفتار دارن، یعنی بیننده با قصه میاد جلو. و
جناب علی، آیا این گونه میتونه بفرمایید، فرمایش جناب علی، که آیا به خاطر همین امکان فیلمساز رفته به سمتش که اون رو تصویر کنه، یا نه اگر این امکان هم نبود دغدغه فیلمساز اون رو روانه این عرصه میکرد؟
دقیقاً همینه، دغدغه فیلمسازی که میاد تعریف و معنا میده و اومدن و این مقوله وارد رفته رفته شکل گرفت و شکل گرفت و سینمای دینی در جاهای مختلف دنیا جای پای خودش رو گذاشت. پژوهشگر دینی فیلهال میگه که فکر میکنم مهمترین و موجزترین قصه ها قصه های دینی هست که تمام مخاطبین رو در سر و سر دنیا جذب میکنن. این باورهای دینی الزاماً در نقاط فقط کلان شهرهای دنیا نبود، حتی مستنداتی ساخته میشد که میرفتن در قبایل مختلف این فیلم ها تولید میشد که این فیلم ها به باورهای دینی اون آدم ها برمیگرده. ژان روش یک مستندساز فرانسوی که میاد فیلم‌های کار می‌کنه که به قوم‌های بدوی می‌پردازه، که اون قوم‌های بدوی محصولات که ازشون میاد بیرون ریشه در باورهای دینی و مذهبیشون داره.
وضعیت فیلمسازای مسلمان رو چطور می‌بینید توی نرسه؟ یک گلایه‌ای رو برخی از افراد نقل می‌کنن برای اینکه فیلمسازای مسلمان حالا تو کشورهای مختلف که نشان و نامی پیدا کردن و تونستن بدرخشند، معمولاً کمتر رفتن به سمت سینمای اندیشه دینی، بیشتر رفتن به نقل تاریخ دین، برجستگیار نقل حکایت هایی که در تاریخ به نام دین رخ داده. مثلا شما میبینید صفایقات میاد روی فیلم محمد رسول الله کار میکنه، داره نقل تاریخ میکنه، نقل تاریخ بروز ظهور اسلام میکنه. یا مثلا خیلی وقتا حتی تو سینمای داخل کشور خودمون هم به عنوان در واقع یکی از بخش‌های حوزه سینمای جهان اسلام اگر بخوایم نگاه بکنیم، معمولاً فیلمسازهای ما یا نرفتن یا اگر رفتن خیلی انقدر نیست که حداقل بخوایم به عنوان مصداق هم ذکر بکنیم. اگر اومدن پا به عرصه ی حوزه سینمای دینی گذاشتن، باز رفتن سراغ نقل تاریخ، کمتر سینمای اندیشه دین رو درگیر کردند. یعنی شما یه فیلم که می‌بینید، کمتر ذهن شما درش یک جولانی اتفاق میفته، یه دغدغه اتفاق میفته که بکشونه من رو به راه یافتن به مسیری که اون آتش شک گرفته به عنوان سوالم رو از متن دین مطالبه کنم. کمتر فلسفی است، میدونید؟ قبول دارید عرض من رو یا نه؟ این حال رو چطور خودتون مقایسه میکنید؟
من حس میکنم که برای پرداختن به یک نوعی از اثر دینی قطعاً بخشیش گذر از لایه‌ها و لایه‌های ظاهری است، یعنی سطح به عبارتی، و قطعا باید این نوع فیلم‌ها و این نوع آثار هنری در رابطه با دین که اشاره به ظاهر قضیه، ظاهری که به شدت زیبنده است، به شدت زیباست، ظاهری که نشان از درون زیبایی داره. اینها باید تولید بشه در مقوله سینما. قطعا باید همون فیلم ده فرمان که مثال زدم قطعا اشاره داره به داستان حضرت موسی، زندگیش و پینوشتی که به زبان خداوند قرار بگه و جوابگوی آینده باشه که از بت‌پرستی و کینه و توزی و اینها دست برداره. این فیلمساز میاد ظاهر دین رو با استفاده از اکسسوار، لباس، صدا، دکور و استناد به تاریخ میذاره. رفته رفته سینما بزرگتر میشه، سینما رشد میکنه و الزاماً به مقوله دین فقط به اون نمادها و نشانه ها اشاره نمی کنن. یعنی اگر من مسلمان میخوام فیلم بسازم، قطعا شاید در یک فیلم من نمادی از منبر، نمادی از مناره، گلدسته و مسجد باشه، ولی رفته رفته این رو همچنان اون رگه های دین رو دارم، یک بار از صدا استفاده میکنم و یواش یواش میبرم به سطح های دیگر دین.
ولی کمتر رفتیم، یعنی
کمتر رفتیم،
معمولا تو همین نمادها موندیم، نرفتیم تو عمق. نمیدونم قبول داری اگر حتما رد میکنی بفرمایید،
من
استقبال میکنم.
من حس میکنم که به باوری چون بخشی از دین، بخش زیادی از دین روش درست زندگی کردنه، نشانگر فطرت الهیه، یعنی یه بخشی از تعریف هنر رساندن انسان به تعالی و کماله، و تعریف دین انقدر گسترده است که در یک جمله من جوان، من دانش آموز نمیتونم مطرح بکنم. حس میکنم که باور دینی انقدر گسترده میشه که به یک نکته خلاصه نمیشه. اخلاق برمیگرده به دین، محبت برمیگرده به دین، دفاع از ارزش ها برمیگرده به دین، دینی که همه ادیان گفتن، محبت به پدر مادر، محبت به دوست، محبت به هم نوع، اینا اگر اینها رو بخش جدای ناپذیر از دین در نظر بگیریم، پس خیلی از فیلم های دنیا دینی هم، پس خیلی از فیلم های ایران هم دینی است. یعنی من حس میکنم که ایران با فیلمسازهای ایرانی که نگاه شرقی دارن، نگاه اگر اتفاقی در عرصه بین المللی برای فیلم های ایرانی میفته به خاطر اون مباحث عمیق انسانی، مباحث شاعرانه، که همه اینها به نوعی مدیون دینه، مدیون کماله، مدیون این رشته ایه که از تعالی گرفته.
قبول دارم آقای روزه، ببینید اصخایی میکنم یه مقدار حوزه چالشی پیدا میکنیم. شما چه بخواید چه نخواید، الان به عنوان فیلمساز اومدید اینجا، گرچه نمایندگی جامعه فیلمسازی کشور رو ممکنه نداشته باشید، با دفاع از نگاه خودتون میایید حضور پیدا میکنید، ولی منی که فیلمساز نیستم میگم الان یه فرصت من برای اینکه سری سوالهای خودم رو مطالبه کنم. میگم جامعه فیلمساز مسلمان، چه در ایران چه در بیرون، چقدر تونستین و تونستید برای من مطالبه کننده انسان امروز فیلمی رو ارائه کنید که جهان بینی من رو درگیر کنه؟ ببینید ما گاهی اوقات میایم خیلی سطحی ورود میکنیم به عرصه. مثلا میگیم که ما میخوایم فیلم دینی داشته باشیم یا یک سریال دینی داشته باشیم، تعریف ما از این سریال دینی نهایتا خلاصه میشه دو تا سکانسی که یک کسی در بک‌گراند مثلا تصویر نشسته نماز میخونه یا نشون میدیم داره وضو میگیره. نرفتیم سراغ این که اندیشه اون آدم رو درگیر کنیم. بعضی از فیلم‌های حوزه معناگرا رو شما نگاه می‌کنید که خارج از جغرافیای کشورهای اسلامی ساخته میشه، ولی ذهن رو فوق‌العاده درگیر می‌کنه. یک موضوعی رو محمل بحثش قرار میده و توجه و کانون نگاهش قرار میده که ویران می‌کنه درون انسان رو. یعنی میشه مسئله، میشه سوال. من میرم به سمت یافتن پاسخ اون سوال. یعنی جهان‌بینی منو درگیر می‌کنه. واقعا دوستانه میخوام واقعا این رو سوال کنم، شاید من عمقی ندارم تو این حوزه و نمیدونم ها، میخوام واقعا اطلاع خودم و کسانی که این گونه هستن رو بالا ببرم. ما تونستیم تو حوزه سینمای دینی انقدر آثاری داشته باشیم که حداقل بگیم 3 تا 4 تا کار اینجوری داریم که جهان بینی و ذهن من رو عمیق درگیر کنه یا نه؟ باز رفتیم سراغ نمادها، رفتیم به همین حالا تعبیر در واقع مصطلح خودمون، رفتیم درگیر همین مناره ها شدیم و مثلا فرض کنیم که دلمون رو خوش کردیم این که چون یه نماز خونده شد تو این فیلم دیگه این فیلم شد دینی، یا مثلا اگر یه خانومی یه حجاب سرش کرد این دیگه شد سینمای دینی. آیا اینجوری رفتیم ورود به این کردیم یا نه عمیق‌تر مورد توجه بوده؟
قطعا فیلم هایی که در تلویزیون ساخته میشه، تلویزیون ایران،
من ایران نمیگم، جهان اسلام رو میگم،
جهان اسلام، فیلم هایی که ساخته میشه در عرصه تلویزیون یا در عرصه سینما اون مقوله اولی که فرمودین رو ساختن و از اون مقوله دارن میگذرن. امروز هم فیلمسازهای هوشمند ما به این نتیجه رسیدن که الزاماً با نشون دادن ظواهر دین نمیشه یک فیلم دینی ساخت. و من چون معذورم از اسم بردن از یک سری از فیلمسازها در این مقوله تلویزیون که برای عموم هست، ولی واقعاً داریم فیلمسازهایی که چه در عرصه سینمای داستانی، سینمای بلند، چه مستند که من دنبال میکنم، فیلمسازهایی داریم که شما با دیدن فیلمشون تشویق به فضائل انسانی میشین، رذائل رو سعی میکنین کنار بگذارین، سعی میکنین که هر آنچه که به فضائل انسانی داره نزدیک میشه تشدید بکنین. وقتی که اون فیلم رو میبینین میان بیرون، یک تفکری میکنین، یه خود در خودتون میاندیشین، غور میکنین. هستن واقعا فیلمسازها و من فیلمهایی رو دیدم که حتما میتونم شاهد مثال بیارم، ولی قطعا آیا این جوابگو هست وقتی میگیم جهان اسلام، فیلمساز اسلامی آیا جوابگو هست با مقایسه با دیگر فیلمسازهای دنیا؟ قطعا نه. قطعا ما باید تحقیقمون رو، مطالعهمون رو در رابطه با جنبه‌های مختلف زیرلایه ادیان، دین مبین خودمون اسلام، گسترش بدیم که بتونیم یک فیلمسازی باشیم که هر کس فیلم ما رو دید بگن این فیلمساز فیلمساز اسلامی است، نه فقط اشاره به ظواهر. وقتی که ما توی دنیا میایم یک دفعه اگر در رابطه با یک فیلمسازی اسم ایگمار برگمن مثال میزنیم، اون رگه های جدی ایمان، رگه های فلسفی در آثار شخص رو به برسون رو مثال میزنیم، آندری تارکوفسکی رو مثال میزنیم، من خیلی دوست داشتم که یا دوست دارم در حقیقت که خداوند ایمانی به ما عنایت کنه که ذره ذره بزرگ بشیم و ذره ذره چیزهایی رو در خودمون انباشته بکنیم که اگر سالیان بعد فیلمهایی ساختیم، این فیلمهای ما ماندگار بشن. یعنی چی؟ یعنی تأثیرات عمیق دینی داشته باشن، تأثیرات عمیقی که اگر کاراکتر فیلم ما نگاه میکنه، این نگاه رو بیننده نگاه دینی تلقی بکنه، نگاه ارزشی تلقی بکنه. اگر یک سکانسی در فیلم سکوتی میخواییم بگذاریم، این سکوت حس معنایی به ما بده، حس خداجویانه به ما بده. قطعا تلاش ما به این هست، تلاش ما به این هست و به روز میشیم، مطالعه میکنیم، فیلم میسازیم، فیلم میبینیم و امیدوارم این توفیق شامل حال همه ما بشه که این اتفاق گسترده تر بشه و تثبیت بشه در جهان اسلام.
خیلی متشکرم. دوستان همکار من به من اشاره کردن در این اصلا که زیرنویسی رو دارن برای شما منعکس میکنن که نظر بدید و در این نظرسنجی شرکت بکنید. انشالله تا پایان برنامه هم من این نسبت ها رو و میزان در واقع اشارات شما رو در نظرسنجی که به من اعلام خواهند کرد منتقل خواهم کرد. اجازه بدید که من یه سوال خیلی مهم رو حالا که بحث رو وارد شدیم با شما مطرح بکنم. به نظر خود جناب علی به چه کسی میتوان این تعبیر رو اطلاق کرد که این فرد، این اندیشه، این انسان یک فیلمساز معناگرا و دینی است؟ یعنی وقتی که براش تو این قیدها ژانر تعریف میکنیم، میگیم که این قرار با اندیشه دینی کار بکنه، اون انسان کیست؟ اون فیلمساز باید چه ویژگی و چه مشخصات داشته باشه؟ مجهز به چه نکاتی باشه فارغ از تخصص و توانمندی فیلمسازی؟
قطعا هنرمندی که میخواد حرف جهانی بزنه و حرف جهانیش دین باشه، دین یک مقوله است جهان شمول، حرفی که یک فیلمساز میخواد بزنه به زبان سینما باید یک بروز باشه، از نشانه ها و تکنیک های امروز سینما بهره برده باشه و قبل از هر چیز خود اون هنرمند خودش رو در یک صافی گذاشته باشه، خودش رو پاک کرده باشه و بیاد دنبال یک سوژه و مضمون. به عبارتی هر فیلمسازی اگر جهانبینی خودش رو داشته باشه و برداشت خاص خودش رو از دین داشته باشه، به اون اندازه که برمیداره در ظرف خودش میتونه انتقال بده به دیگری. فیلمساز فیلم خودش رو میسازه، هنرمند اثر هنری خودش رو خلق میکنه و اون مخاطبه که میاد میبینه و لایه‌های مختلف اون رو برداشت میکنه، چه بسا لایه‌های عمیق دینی هم بتونه ازش برداشت بکنه. یک فیلمساز دینی به باور من
پس لایه‌های دینی نیست،
کاملا کاملا. به باور من یک هنرمندی که نگاه دینی داره، نگاه اخلاقی داره، یک نگاه انسانی داره، یک نگاه کودکانه داره، یک نگاه شاعرانه داره، جمیع چیزهای خوب ادیان رو برداشته اون فیلمساز و همه ادیان صحبتشون صحبت محبته.
با این تعبیر به نظرتون ما میتونیم فاصله ای بگذاریم بین فیلمسازی که قراره که در فیلمش نشانه های از اندیشه اسلامی باشه با فیلمسازی که حضورش در این عرصه با اندیشه دینی است؟ ببینید این تعبیری که شما میفرمایید تعبیر عام نیست. هر چیزی که اینجور که من میفهمم اگر اشکال داره حتما تصحیح کنید عرض بنده رو. من احساسم اینه که آقای رضایی دارن این گونه نگاه میکنن به مقوله سینمای دینی و سینمای اسلامی که هر پدیده خوبی که تمام ادیان برش وفاق دارن میتونه تعبیر بکنه فیلم ما رو به فیلم دینی. خوب بودن، صحبت از اخلاق کردن و و و. خب اینا همه شاخصهای مشترک بین همه ادیانه، حتی نهله‌های غیر آسمانی. شما مثلا بودیسم هم که نگاه میکنید آموزهای اخلاقی داره. آیا ما اومدیم یه نکته رو در فیلممون گفتیم؟ آیا همه این اندیشه‌های دینی رو درگیر میکنه؟ یعنی یک در واقع پلورالیزمی نگاه کردیم به مسئله دین و سینما؟ یا خیر، ما وقتی که میگیم که فیلمساز مسلمان قرار صحبت از اسلام بکنه، این قرار یه نشانه‌هایی در فیلمش دیده بشه که این اسلامه، نه ادیان، نه اینکه مثلا بیایم خوب باشیم، نه اینکه بیایم صحبت از مثلا فرض کنیم که رفتار شایسته در اجتماع بکنیم.
قطعا پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که دین من دین محبت، دین من دین رحمت. وقتی من فیلمساز مسلمان یک فیلم میسازم در رابطه با مباحثی اسلامی، ایدئولوژی من مشخص از کجا نشأت گرفته. وقتی دنیای امروز میاد انگ هایی به اسلام میزنه، انگ هایی به هنرمند اسلامی میزنه، وقتی یک فیلمساز اثر هنری خلق میکنه این چنینی، با هنر میگه به دنیا که این نیست اونی که شما میپندارید در باره ما. قطعا یک بخش زیادی اگر بخواد یک فیلم سازی یک فیلم بسازه که کاملا فارغ از مسائل دینی، یک اسلامی باشه، شاخصه های اسلام درش باشه، قطعا باید اون نشانه هایی که رایجه درش رعایت بکنه.
ببینید مثلا ما عذر بخوام برای اینکه بهتر به نتیجه برسیم، میخوام یه تبیین دیگه ای بکنم از عرض خودم. ببینید مثلا شما تو حوزه معماری وقتی میرید توی یک شهری، بیان که کسی به شما بگه این شهر داره چه ایدئولوژی هستش، مردمش از چه نگاهی تبعیت فکری میکنن، میگید این شهر شهر مسلمان هاست. تو شهر مسیحی میرید، باز از معماریش میفهمید که این شهر مسیحی هاست. یعنی یه نمادهایی رو میبینید که تمیز دهنده و تبیین کننده نوع ایدئولوژی و باورهای مردم این شهره، از نوع معماری، از سبک ها و و و و. یا مثلا فرض کنید که تو هنر نقاشی باز همینطوره. من میگم تو سینما هم آیا ما میتونیم یک بچه تمایزی رو ببینیم که بگوییم که این فیلمو که دیدیم، بیان که بگن این فیلمسازش یه آدم مسلمان بوده یا نبوده، بگیم پشت فکر این فیلم یه آدم با باورهای اسلامی بوده، نه دینی. دینی به معنای اینکه ما نگاه باز وحدتگرایانه به همه ادیان داشته باشیم. آیا میشه این تمایز رو با شاخصهایی فهم کرد و دید یا نه؟
قطعاً شدنیست، قطعاً شدنیست.
شدنیست یا شده؟
به هر حال میدونین الان فیلم هایی هم داریم توی ایران که این اتفاق براشون افتاده باشه. مدیوم سینما مدیومیست که ارجاع میده از شاخه های دیگر هنری در فیلم. شما الزاماً قرار نیست که یک فیلم رو اگر به جنبه های اسلامی قضیه میخواییم بپردازین، الزاماً از لحاظ طراحی صحنه و دکور فقط پیش برید. یک وقتهایی از طریق اصوات میتونیم یک فیلم بسازیم که اون اصوات و صداهایی که در بک‌گراند میاد معماری اون فضایی رو که شما میفرمایید به شما میده. فیلم بین در هر جای دنیا میگه این فیلم درباره اسلام. ممکنه که دستار و لباس قرن اوائل قرن مثلا هجری مسلمان ها نباشه. یک فیلم یک وقت هست ما میاییم مثل فیلم محمد رسول الله میخواییم بسازیم یک فیلم تاریخی، اون تکلیفش با خودش مشخصه. میایم یک دوره تاریخی رو میخواییم به تصویر بکشیم، ناگزیریم از استفاده از ابزارالات طراحی صحنه دکور گیریم و و و. ولی یه وقت که من فیلمساز امروزی در این دوران که دوره های مختلف تاریخی گذرنده شده، کلاسیک سینماتی شده، مدرنش رفته، پست مدرنش در حال تمام شدنه و حالا میام یک فیلم میخوام بسازم که از ایران هم این فیلم رو ساختم، تیتراش هم نمیخواد بخوره، هر جای دنیا میخواد بره بگن این فیلم یک مسلمان. قطعا شاخصه هایی داره که ناگزیر از همون نشانه هایی که در پیرامون اول سخن عرض کردم خدمتتون که نشانه های عام مدیانه.
ببینید مثلا فرض کنید که الان یه فیلمی داره ساخته میشه در یه لوکیشنی که به تعبیر حضرت عالی مثلا فرض کنید که غیر مستقیم یه صدای اذانی هم مثلا میاد، مردمی هم که دارن تو اون لوکیشن تردد میکنن، زنان محجبه رو هم داریم میبینیم، اما داستان فیلم نه در مورد اسلام نه در مورد تفکر اسلامیه، اما نمادها اومده خودشو نشون داده، نمادها داره یه جوری صدا میزنه خودش رو به ذهن مخاطبش. با این فرض این ژانر فیلم اسلامی قرار میتونیم بدیم، در حالی که ممکنه موضوعش موضوع کاملا سیاسی باشه که هیچ ربطی به حوزه مثلا اسلام و جامعه مسلمان ها و اندیشه اسلامی هم نداشته باشه. آیا با این نگاه اونها رو تو این ژانر تعریف میکنیم؟
نه الزاما، اون یک استفاده تخصصی شده از صدا یا یک مقوله دیگری در اون فیلم. شاید اون فیلم مثلا در نهادش وقتی شما میایین تحلیلش میکنین و بررسیش میکنین یک حرف دیگری داره. تنها استفاده لوکیشنی از اون مقوله صدا داشته. این نشانه ها و نمادها رو نمیشه خیلی به شکل فرمولیزه شدن گفت که یک فیلم معنایی و یک فیلم دینی امروزی یعنی سال 2012 شاخصهاش این هاست. بله قطعا هنرمند میاد پوست اندازی میکنه یک سری چیزهایی رو که در سطح بوده در دهه 60 خودمون قبلتر بعدتر ساخته شده، دیگه فیلمساز دینی امروز دیگه اون نگاه رو نداره، چرا که جامعه امروز چیز دیگری طلب میکنه. من
دقیقا دنبال همین مسئله.
بعد جوون امروز، مخاطب امروز که نشسته پای تلویزیون و رسانه های دیگر هم داره رصد میکنه، ما باید فیلمی بسازیم و وارد یک مقوله ای از هنر بشیم که مخاطب اون فیلم رو دنبال بکنه، نزن یک شبکه دیگه یک فیلم تبلیغاتی یا یک فیلم سرگرم کننده ببینه. اگر ما میخواییم به هدفمون برسیم، دغدغه جامعه امروز بشری حلقه های گمشده معنوی بین انسان هاست. دغدغه امروز به نظر من بشریت صرف بازنمایی تاریخ یک دوره الزاماً سینمای دینی و معنایی نیست. اون هم هست که در تلویزیون ما در سینمای ما داره ساخته میشه و در جهان اسلام داریم جلو میریم و حرف برای گفتن داره فیلمسازای ما، ولی یک مقوله‌ای که امروز حلقش گم شده و قرار این پیدا بشه در عرصه دنیا، این نگاه باید رشد و نمو پیدا بکنه. اصلا زمان این نرسیده که من بگم ساخته شده و تمام شده، ما در حال بزرگ شدنیم. فیلمسازهای یک کشور با یک نوع نگاه و یک نوع آرمان در حال بزرگ شدنی میریم، یک موجی رای میفته و یک دفعه در تاریخ ماحصل 50 ساله این تعداد فیلم ساخته میشه که این تعداد فیلم ساخته شده در معرض تاریخ یک سری منتقد، یک سری تاریخ نگار میان اینها رو بررسی میکنن و میگن از بین این 50 تا فیلم شاید یک فیلم کاملا دینی نبوده ولی رگه های جدی ایمان در اون فیلم در چند پلان بوده. این کفایت میکنه. ذره ذره این فیلمساز ها با هم دست به دست هم میدن که هر کسی یک مقوله ای است و همه اینها ارتباط تنگاتنگ به نظر من با مقوله امروزی که نیاز بشریت انسانیت، همونی که دین داره میگه، همونی که مباحث اول سخن هست
ارزم و تمرکزم رو این موضوع که میگم باز توقف کردیم روی مقطع در واقع رسیدن به همین مسئله است که آن چیزی که فکر میکنم جناب رضایی، من خواهش میکنم بینندگان عزیزم اگر با این نکاتی که بین من و آقای رضایی میگذره اگر نقد و نظری دارید حتما لطف کنید که انتقال بدید. نمیخوایم بگیم حرفی که ما میزنیم حتما حرف درستی هست و به ویژه من آن چیزی که میگویم قطعا فرزانگان و عزیزان و نخبگان و فرهیختگان و هوشمندانی هستن پای این گیرنده که خیلی نقدهای جدی دارن. من یه فهم کاملا سطحی و نازلی از خودم میخوام دریافت بکنم و ارائه بدم که اگر این باید محک بخوره حتما اصلاح بشه. من میگم آیه رضایی، اون چیزی سینمای ما رو سینمای اسلامی و دینی میکنه که از عمق اون فیلم یک پیامی بر جان مخاطب بنشینه که اون پیام اصیل دینه. لوکیشن، آدما، المانها، اکسسوارها، اینا کمک میکنه ولی ما تو اونا نباید متفقه بشیم. من در واقع میخوام یه گلایه خفته بکنم از آثاری که خیلی هم داریم میبینیم که این آثار به ظاهر همه این نمادها رو داره ولی وقتی که بیننده از پای این اثر بلند میشه، وقتی بهش بگی که در یه خط چی گرفتی از این فیلم، اون پیام اصلی که توش ذات دین باشه، به معنای رسوندن یک انسان به حقیقت، که اون حقیقت هم که حقیقت هم در پرتو انا لله و انا الیه راجعونه، از خدا آمدن به خدا رسیدنه، اون حقیقتی که مسیر سفر یک انسان رو در طول زندگی یک گونه نشون بده، موقف های این سفر رو برجسته کنه، به جانش ننشسته. گرچه ممکنه ظاهرها، نمادها، همه اینها المان های دینی باشه، من میگم فکر میکنم ها نباید اینها رو برد حتی تو ژانر دینی. اومده از دین یک استفاده ابزاری کرده برای اینکه میخواسته این فیلم ساخته بشه برای جامعه مخاطب مسلمان، گفته بذار من 4 تا المان اسلامی بذارم که این احساس تعلیق بکنه با این فیلم، حس کنه که این فیلم باهاش آشنایی و انسی داره. ولی پیامش معلوم نیست پیام حتما پیام دینی باشه، به ویژه در اسلام پیامی باشه که در ذات اسلام اومده برای انسان یک حرف بزنه. قبول داری در زمان رو رد می‌کنید؟
کاملا. من حس می‌کنم که در مقوله سینمای دینی اگر من فیلمساز به این اندیشه برسم، یعنی حلاجی کنم برای خودم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی هر آنچه که من دارم درش غور می‌کنم، می‌خوام بیام برداشت بکنم، اگر من مسلمان از کتب دینی خودم قرآن کریم الهام بگیرم، این نه تمام شدنیست، این سرچشمه و این چشمه منه کهنه میشه، همون جوری که کتاب مقدس ما هیچ وقت کهنه نمیشه، کتابیه که به پیامبر اسلام نازل میشه از طرف خداوند، و این کتابی که در اون سال نازل میشه میاد امروز هم جوابگوی سوالهای بشری امروزه. یعنی کتاب قرآن رو که ما باز میکنیم، اون یک کتابیست که کتاب درس زندگی میده به ما، درس تربیتی میده، در این حال هم میتونه راجع به فیزیک بحث کنه، راجع به جامعه شناسی صحبت کنه، اگه یه نفر مفسره میتونه مباحث تفسیری در بیاره از قرآن، یه نفر سیاستمداره میتونه از مباحث سیاسی از قرآن. همه سخن ما اینه که ما یک گوهری داریم مسلمان های دنیا که با تمسک به این میتونیم نکات ظریف امروزی رو برداشت کنیم. بله، بخشی از قرآن پرداخته به قصه های قرآنی که در تاریخ اسلام مسلمان های دنیا و حتی غیر مسلمان ها راجبش فیلم ساختن، قصه های قرآنی که به شدت پرفراز و نشیم و دراماتیکه، ولی بخشیش در آیه با آیه که شما قول میکنید میتونید سوال های امروز بشری را پیدا کنید و بسازید. یکی از مسائلی که من از همسنهای خودم تقاضا دارم اینه که فیلمسازهای خارج از ایران، فیلمسازهای دیگر ادیان، ارجاعات خوبی به کتب مقدس خودشون میدن. فیلمهای ساخته شدن که شما در دیالوگهای اون فیلمها ببینین که از کتاب مقدس اومده،
رفرنس میده.
چرا من مسلمان، چرا منی که نگاه این چینی دارم از کتاب قرآن خودم بهره نبرم و اینقدر جهان شموله، اینقدر که طرف که اسلام شناسه در اون بر دنیا اون باید اینقدر عمیق راجع به اسلام و راجع به قرآن صحبت کنه که بعد من بگم ای قرآن این نشانه ها و این شاخصه ها رو داره. و توقع و تقاضای بعد من به جز فیلمساز ها و همسنف خودم، تقاضای بعد من از مخاطبین اسلامی، خاصه مخاطبین ایرانی، متاسفانه مخاطبین سلائقشون رو بد تربیت کردن، یعنی نگره هاشون رفته به سمت نگره های فیلم های سرگرم کننده به هر دلیلی و با هر مدیومی. اگر مخاطب ها تشمیگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، اگر مخاطبین زیادی پرورش پیدا بکنند در جامعه ما، قطعا فیلم های این چنینی عمیق‌تری هم ساخته خواهد شد و این باعث میشه که من فیلمساز تشویق بشم که ای فیلم اینجوری فقط با حمایت دولتی نباید ساخته بشه، میتونه یک سرمایه گذار خصوصی هم روی فیلم دینی سرمایه گذاری کنه و این فیلم در سینما دیده میشه.
خیلی متشکرم. خب اجازه بدید یک میان برنامه رو آقای رضایی با هم ببینیم و بازگردیم ادامه بحثمون رو دنبال کنیم.
به خلوتگاه عشق یاران مرغ خوش آهنگم که آید نغمه جانسوز بیرون از دل تا تنگن من آن مجنون شیدایم که مات روی لیلایم
برای جنگ نگیم شیش ماه بیشتر نداشتم
آنچه که عالم رو تحت تاثیر قرار داده میگم و اون لحظه ایست که حضرت سید الشهدا طفل شیرخوارش رو روی دست قرار
لحظه ای که امام حسین علی اصغرش رو عبور تو میدون
اما تنها کسی که وارد میدان شد قصد جنگ نداشت لباس جنگ نداشت فقط و فقط چند قطره آب
مظلومیت ایشون در تمام عالمیان زبان زده حتی اونهایی که دین اسلام رو ندارن اینهای دیگه هستن در شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام سرشی ماتم ریختن
و لحظه ای که اومد خودش رو بشناسونه به این نانجیب مردم که من چه کردم به شما دارید منو میکشید چه حرامی رو حلال کردم چه حلالی رو حرام
اوج مظلومیت سید الشهدا شهادت حضرت علی اصغر
گفتن این طفل گناهی نداشته که برای جنگ نیومده که اینطور این برخورد رو داشتن و مظلومانه روی دست پدرش به شهادت رسوند
به بازار محبت سخت می باشد توی دستیم ولی شادم که بر دامان آن دل بر بابن چنگم
خب توی این اثنایی که میان برنامه پخش می شد همکاران به واسطه در واقع نظرسنجی که در مورد موفق ترین سریال های اخیر که تو حوزه سریال های دینی و اسلامی شناخته میشه نظرسنجی کردن تا الان اینطور که اعلام کردن ظاهرا مختارنامه بیشترین توجه رو به خودش جلب کرده به عنوان موفق ترین سریال بعد یوسف پیامبر بعد امام علی بعد هم ولایت عشق جامعه رضایی با این نوایی که شنیدیم یک قدری باز رجعتی اتفاق افتاد نسبت به حس و حال محرم و من بخوام همین حس رو منتقل بکنم به بحثمون با مقدماتی که پشت سر گذاشتیم ظرفیت ارتباط صنعت سینما با این مقوله که مقوله بی بدیل تاریخ ماست به نام محرم و به اون رخدار کربلا چقدر میتونه یک در واقع انس و الفتی ایجاد بکنه که باز بتواند عبور کنه از اون نمادهایی که گاه اسطوره است یعنی برسه به جان کلام و انتقال پیام این رخداد تاریخی به جان یک سری انسان انسانی که در پس مثلا 14 قرن یک فیلمی رو میبینه که از اون فیلم فقط گرفتار اسب و سرنیزه نمیشه از اون فیلم یک چیزی دریافت میکنه که اون پیام اصلی سید شهداست این ظرف ها چگونه مقایسه میشن و چقدر در فکر میکنید که محمل خوبی داره و مسیر آمدم اون رو اساسا تو کارهایی که مثلا دیدیم و تا حالا ساخته شده روز واقعه نمیدونم کارهایی که مثل همین مختارنامه که الان مثال زده شد که باز یک برش حاشیه‌ای از متنه چون متن اصلی عاشورا بوده و این بعد از اتفاق در واقع اومده رقم خورده درامش و اتفاقش در متن تاریخ این ظرف رو چطور میبینید و ارزیابی خودتون اساسا چگونه است به این مقوله
من حس میکنم که در جهان شیعی با تفکر شیعی یکی از مهمترین حادثه و رخداد تاریخی رخدار واقعه کربلا و حادثه عاشورا است که فیلمسازهای زیادی هم از این محمل استفاده کردن چرا که به شدت پتانسیل اولیه نمایشی داشت در وهله اول اگر فقط به لحاظ فرمی بخوایم بررسی کنیم اولین موضوع این بود که به شدت جاذبه داشت حتی کسای خارج از ایران هم پژوهشگرا اومدن راجع به برگرفته مراسم عاشورایی ما که بخشش تعزیه است و خیلی چیزها تحقیق کردن تفحص کردن بخشیش بخش دراماتیک و نمایشی قضیه است که خیلی بهره بردیم و هنوز هم که هنوز داره استفاده میشه. بخش زیادیش رویکرد آشورایی و نگاه عمیقیه که آقای امام حسین با شهادتش میآموزانه به نسل‌های بعد. چرا بعد از این همه سال هنوز واقعه آشورا هنوز تازه است برای همه؟ چرا در جنگ ما، جنگی که بین ایران و عراق اتفاق افتاد، همون جوانایی که میرفت و همون کسایی که هم سن و سال من خیلی کوچیک‌تر، برادر من هم نسل من میرفت شهید میشد، اینا تفکر آشورایی داشتن، اینا بهره برده بودن، امام حسین رو شناخته بودن، حرف آشورا رو گرفته بودن، فداکاری رو یاد گرفته بودن و داره آشورا اثر خودش رو میگذاره و کهنه نمیشه، همچنان هم که هست داره میره. و یک بخشیش ارجاع به این نوع از استنادات تاریخی فیلمی این چه اینیست که واقعی آشورا جنبه های مختلف تاریخی رشادت های ائمه به تصویر کشیده بشه، سریال های مختلف ساخته میشه. بخشیش باز آداپته کردن به زبان امروزه که در تاریخ جنگ ما دیدیم، همین امروز خیلی جوان ها رو میبینیم که این از این مقولات آشورایی الهام میگیرن، یعنی نگاهشون نگاه حسینیه، تفکرشون تفکر حسینیه. وقتی که طرف فیلم سازه ممکنه که فیلمش کاملا امروزی و بروزه، ولی داره درس فداکاری با فیلمش میده، درسیه که ما آموختیم، ما مطالعه تاریخ آموختیم و امروزه داره فیلم‌های این چنینی و مخصوصاً توی مقوله سینما داره اتفاق میفته که فیلم تو لایه اولیه می‌بینین که اصلاً آشورایی نیست، ولی وقتی به تفکر فیلمسازش پی می‌بریم، به اون نگاهی که داشته، می‌بینین کاملاً تفکرش ملهم از آشوراست.
مسیر آینده فکر می‌کنید که بتونه عمق بهتری پیدا بکنه و آیا آثاری که الان خلق شده حدود 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم اشاره کردن همکاران، مسیری که در آینده منتظرش باید باشیم با تجربه های به دست آمده فعلی، فکر نمی کنید که باید یک قدری متفاوت تر و یک مقدار عمیق تر باشه یا همین کافیه و همین مسیر تجربه شده میتونه قانع کننده باشه؟
قطعا مسیر امروزی قانع کننده نیست و کفایت نمی کنه. مولا امیرالمومنین بفرمایند که امروز شما باید با دیروزتون متفاوت باشه. یعنی هر روز جهانی نو، نگاهی نو، اندوخته‌ای تازه و حرف تازه، ولی حرفی که ملهم از یک تفکر دینی میاد. قطعا امروز ما باید خودمون رو بیشتر بیاموزانیم، به خودمون از المان‌های امروز دنیا بیشتر بهره ببریم، بیشتر تفکر بکنیم، بیشتر مطالعه بکنیم که حرفمون جهان شمول‌تر باشه و برای نسل‌های آینده حرف داشته باشه یک هنرمند.
من فکر میکنم یکی از نکاتی که حتما باید بهش توجه بشه، سخن گفتن برای جهانه از این محمله. یعنی شاید برخی از آثاری که تو عرصه به ویژه کارهای آشورایی خلق شده، به ویژه در صنعت سینما و فیلم و سریال، معمولا برای مصرفهای جامعه باورمند و با پیشفرض به این مقوله آماده شده. یعنی ما داریم در واقع، من شیعه‌ای که باور به این تفکر دارم، باز دارم یه پیام شیعی و امام حسینی دریافت میکنم. شاید یکی از گام‌هایی که حتما باید به سمت جدی و فراتر از موقف فعلی حرکت بکنیم اینه که حالا من یک اثری رو از این محمل ایجاد کنم و تولید کنم که بتونه با کسی که اصلا هیچ شناختی با این مقوله نداره، اون بتونه یه فهمی پیدا بکنه و بتونه یک نوازشی برای روح اون انسان باشه، که این تعلیق و این گرهی که در ذهن او ایجاد میکنه یک گرایشی ایجاد بکنه به متن واقعی که اصل پیام کربلاست. به هر حال ممنونم از جناب عالی و از حضورتون. ان شاءالله که شاهد کارهای موفقی مثل آنچه که تا حالا تولید کردی و خلق کردی باز هم باشیم و در فرصت‌های دیگر هم با جناب آقای رضایی بتونیم بحث و تجربه برنامه‌ای رو داشته باشیم. از شما بینندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزار هستم. بعد از برنامه طبیعتاً نظرات شما رو ملاحظه می‌کنیم. لطفاً در مورد بحث امشب نظر بدید. دیدگاهتون، انتقادتون، پیشنهادتون، چقدر موافق بودید، چقدر مخالف بودید، چه نکاتی رو فکر میکنید که ما ازش غفلت کردیم و باید حتما در محمل چنین بحثی بیشتر بهش توجه میکردیم و گرایش پیدا میکردیم رو به ما منتقل کنید. ما اینگونه بحث ها رو انشالله باز هم سعی میکنیم داشته باشیم و باز هم دوستان تاکید میکنن که همچنان به انتظار دریافت نظرسنجی شما نسبت به سوال زیرنویس برنامه هستن. شبی سرشار از موفقیت، آرامش و در پرتو ایمان برای شما آرزو می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم.
مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار هر